أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. بحثمون در طائفه چهارم از روایاتی بود که اخباری ها به اون تمسک کردند. این طائفه چهارم گفتیم اسمشون رو گذاشتیم اخبار آمره به احتیاط، روایاتی که معصومین علیهم السلام در اون روایات امر به احتیاط کردند. این اخبار چون تعدادشون زیاده خودشون رو چند صنف قرار دادیم، گفتیم تحت عناوین مختلف بررسی کنیم اینا رو. یک صنفش روایاتی بودن که استحباب در ظهور در استحباب داشتن، یک صنفش روایاتی که لزوم احتیاط رو در مقام فتوا به رأی میخواستن برسونن، صنف دیگر که صنف سوم بود روایاتی که ظهور داشتن در لزوم فحص، در لزوم احتیاط قبل از فحص. و امروز می‌رسیم به صنف آخر از این طایفه. در این صنف باز روایاتی هستن که در واقع امام علیه السلام احتیاط رو به عنوان ابزار و وسیله‌ای برای بیان حکم شرعی اخذ کرده. پس صنف چهارم از طائفه چهارم، طائفه چهارم همون اخبار آمره به احتیاط. صنف چهارمش که الان می‌خوایم بخونیم روایاتی که احتیاط رو به عنوان راهی برای بیان حکم شرعی واقعی اتخاذ کردند. اجمالا این عنوان رو بگم خدمت دوستان، الان این عناوین است که درست میکنیم تا از همون اول پاسخ استدلال به این روایات معلوم بشه. یعنی امام علیه السلام به جهت محذوری که از بیان حکم شرعی واقعی دارد، به جای تصریح به حکم واقعی احتیاط رو مورد سفارش قرار داده تا مکلف با پایبندی به احتیاط به حکم واقعی برسه. پس در واقع امام میخواد حکم واقعی رو بگه، منتها از گفتن حکم واقعی محذور داره، میاد و خب اینجا احتیاط کن. احتیاط برای این بخش روایتی رو خدمت دوستان باز از جلد 18 کتاب وسائل در نظر گرفتم، مثل این مکاتبه عبدالله ابن وضاح. خب اسم روایت که معلوم شد دیگه، مکاتبه عبدالله ابن وضاح از امام کاظم علیه السلام. عبدالله وضاح البته خودش شخصیت مورد اعتماد و ثقه است. خود این عبدالله وضاح اتفاقا از اصحاب امام هفتمه، از اصحاب امام کاظمه. اما سؤال رو به صورت مکاتبه مطرح کرده، سوالی رو خدمت امام نوشته و امام هم جواب رو نوشته. ببینید در جلد 18 از ابواب از وسائل باب 12 از ابواب صفات القاضی به عنوان حدیث 37. حدیث اینه، متن حدیث میگه نقل شده که انه کتب الال عبد صالح علیه السلام، که خب معلومه منظور از عبد صالح همون امام کاظمه در اینجور موارد، یسأله عن وقت المغرب و الافطار، سوال میکنه که زمان خوندن نماز مغرب و زمان افطار روزه در ماه رمضان چه زمانیه؟ فکتب علیه السلام الی، در پاسخ امام براشون نوشتن ارا لک ان تنتظر حتی تذهب الحمره، بعد هم در ادامه فهمید که و تأخذ بالحائطة لدینک، و تأخذ بالحائطة لدینک. اصل مطلب که روشنه، پس راوی در مورد زمان خوندن نماز مغرب و زمان افطار روزه مثلا حالا در ماه رمضان سوال کرده. امام علیه السلام در پاسخ نوشتند ارا لک، یعنی من نظرم اینه، رأیم برای تو اینه، که نظر من این است که برای خوندن نماز مغرب و افطار روزه تا زمان ذهاب حمره مشرقیه انتظار بکشی، صبر کنی. بعد هم عطف بر ان تنظر حتی تذهب الحمره و تأخذ بالحائطة لدینک، یعنی نظر من این است که در امور مربوط به دین اخذ به احتیاط کنی، احتیاط رو مراعات کنی. این روایته. حالا اخباری ها چی میگن؟ اخباری از این فراز اخیر استفاده میکنن. اخباری ها با تمسک به فراز اخیر این حدیث میگویند امام علیه السلام در امور مربوط به دین احتیاط رو لازم شمرده. و بحث ما هم در رابطه با چیه؟ در با شبهه حکمیه تحریمی است که از امور مربوط به دینه. شربتتون رو نمیدونم حکمش چیه، پس لذا در مورد شبهه حکمیه تحریمیه که از امور مربوطه به دین است، بر اساس این حدیث باید احتیاط کرد. ما هم همینو میخواییم. اخباری میخواد از روایات استفاده کنه، احتیاط رو در شبهات حکمیه تحریمیه. خب اما اجازه بدید بعد از این که روایت رو گفتیم و کیفیت استدلال هم بیان شد، برگردیم ببینیم سوال چیه، جواب چیه، چی میخواییم. در مورد محل سوال که آیا زمان خوندن نماز مغرب و زمان افطار روزه چیه؟ اینجا رو ما میگیم که آقا مورد سوال یعنی زمان نماز مغرب و افطار روزه برای سائل مورد تردید بود و این تردید از قسم شبهه حکمیه است. نمی‌دونست حکم اینه یا اونه، دخول وقت آیا به استطار قرص یا به ذهاب حمره است. پس من نمی‌دانست که از نظر شرعی دخول وقت مغرب و افطار روزه استتار قرص خورشیده، به محض اینکه جرم خورشید مخفی شد، یا نه ذهاب حمره مشرقیه است که وجود یه رو 20 دقیقه بعد از استتار قرصه و اون قرمزی که طرف مشرق بود یواش یواش میاد بالا و حمره مشرقیه از بین میره. در این رابطه میدونید نظر اهل سنت این است که زمان مغرب و افطار با استتار قرص خورشیده. اهل سنت همه اینو میگن. رضا انشالله روزیتون شده و بارها روزیتون خواهد شد، مثلا اگر عمره رمضانیه برید میمیر تا هنوز گاهی آفتاب رو هم آدم میتونه دعا کنه که میشه دید پشت دیوارها، ولی سفره ها رو انداختن تو مسجد النبی و مسجد الحرام و میشینن تا اذان رو میگن میشینن به افطار، یه 10 دقیقه بعدش تازه نمازشون رو میخونن. پس ذهاب حمره رو معتقد نیستن، میگن استتار قرص کافیه. از اون طرف مشهور فقهای شیعه، نظر مشهور فقهای شیعه این است که زمان مغرب و افطار با ذهاب حمره مشرقیه است، نه با صرف استتار قرص، نه خورشید که غروب کرد و از انظار ناپدید شد، باید مقداری صبر کنید تا ذهاب حمره بشه تا بتونید نماز بخونید یا بتونید افطار بکنید. خب حالا اینجا ببینید، از سوی قول به دخول وقت با ذهاب حمره مشرقیه برخلاف قول فقهای اهل سنت. از سوی دیگر روایت رو همون اول گفتیم، روایت چه روایتیه؟ مکاتبه است. از سوی دیگر این روایت به صورت مکاتبه است که محتمل است به دست مخالفین بیفتد و مشکل ایجاد بشه. امام از اون طرف میخواد حکم واقعی رو بگه، بگه آقا نماز رو کی بخون؟ وقتی عمره مشرقیه زائل شد. از اون ور این فتوا فتوای تقیعیه، حکم حکم تقیعیه. حالا خصوصی میپرسیدید بهتون میگفت مکاتبه است، هر لحظه ممکنه این نامه در بین مسیر به دست دیگران بیفته. بذار امام نیمده بگه فتوا اینه، حکم رو صریحا نفرموده. امام فرموده چی؟ ارالکه ان تنظر حتی تذهب. این رو به عنوان احتیاط بیان کرده. پس اینجا توجه کردید با این مقدماتی که گفتم میرسیم به اون عنوانی که برای این قسم از روایات قرار دادیم. امام که در مقام بیان حکم واقعی است، امام علیه السلام در مقام بیان حکم واقعی به جهت محظوری که وجود داشت احتیاط رو بیان کرد و فرمود نظر من اینه و فرمودند که نظر من این است که احتیاط کنید. احتیاط کنید یعنی چی؟ یعنی و به صرف استتار قرص خورشید اکتفا نکنید، بلکه منتظر بمانید تا ذهاب عمره مشرقیه تحقق پیدا کند. پس اینو چرا فرمود احتیاط کنید؟ میخواست اون حکم واقعی رو بگه که آقا اینجا واقع اینه که باید ذهاب عمره بشه، صرف استتار کافی نیست. نتیجه پس میگیم آقا امام علیه السلام احتیاط رو، همون اول اسم گذاشتیم برای روایات، احتیاط رو به عنوان راهی برای بیان حکم شرعی قرار داده. نظرش این نیست که اینجور جاها احتیاط واجبه در همه موارد شبهه. پس نتیجه اینه که امام علیه السلام این گونه روایات رو برای اینکه احتیاط رو راهی برای بیان حکم شرعی واقعی اتخاذ کند بیان کرده. چون اینجوریه لذا این روایات به درد اخباری ها نمی خورد و نمی توان برای حکم به وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه به اینها استدلال کرد. استدلال درستی نیست. پس این هم در واقع صنف چهارم و آخرین صنف از طائفه چهارمی که اخباری ها میخواستن با تمسک به اونها اثبات بکنند جریان احتیاط رو در شبهات حکمیه تحریمیه. نتیجه پس طایفه چهارم هم یکی یکی استدلالشو مخدوش کردیم. بریم سراغ طایفه پنجم و آخرین طایفه به احترام پنجتن آلبا. اینم از طرف اخباری ها بگیم. پس حواستون باشه، اون که بگفتیم صنف چهارم، صنف چهارم از طایفه چهارم بود. الان میریم سراغ طایفه. طایفه چهارم از روایاتی که اخباری ها برای استدلال به وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه به آنها استدلال کرده اند، این دیگه خودم عمدن طولش میدم که موضوع تو ذهنتون بیاد، اجنبی نباشیم نسبت به موضوع. طایفه پنجم معذرت، طایفه پنجم و آخرین طایفه، بله طایفه پنجم، چون طایفه چهارم با اصناف چهارگانش حسابی وقت گذاشتیم دیگه. طایفه پنجم روایات تثلیث. اول یه شناخت اجمالی نسبت به روایات تثلیث عرض کنم براتون. در روایات تثلیث ائمه علیهم السلام امور رو بر سه قسم تقسیم می کنند. یک، بین الرشد که لازم است تبعیت بشه. دو، بین الغی، رشد یعنی هدایت بودن، هدایت بودنشون روشنه. غی یعنی زلالت بودنشون روشنه که لازم است رها شون، ترک شون. سه، شبهات، در مورد این شبهات حالا میگن اقدام نکنید، از اقدام به آنها و ورود در شبهات نهی شده. چرا که اگر کسی موفق به ترک شبه شود، در ترک محرمات موفق تر خواهد بود. پس شبهه رو ترک بکنه، تارک شبهه نسبت به حرام صریح اترک میشه، راحت تر ترک میکنه. اون وقت در این رابطه از روایات تثلیث معروفترین روایت، از روایات این باب، مقبوله عمر ابن حنظله از امام صادق علیه السلام. این مقبوله رو دقت کنید، روایت طولانیه. مرحوم شیخ حر عاملی این روایت رو تقطیع کرده، بخش ابتدایی رو در باب نهم از ابواب صفات القاضی به عنوان حدیث اول آورده، بخش میانی رو در باب 12 از ابواب صفات قاضی منطقه به عنوان حدیث نهم آورده، دوباره بخش پایانی رو در همون باب نه بخش پایانی را هم در باب نه و حدیث یک و موارد دیگر آورده. پس چون سندها یکیه، مرویون ان امام صادق در همه اونها مرویون انها یکیه، مطلب هم به هم مربوطه، معلوم میشه این همش یک روایته و امام علیه السلام این روایت طولانی رو با عمر ابن حنزله. خب از نظر سند که جای بحث نداریم، قبلا شنیدید دیگه، این که معروف شده به مقبوله یعنی علما پیرامون سند این روایت خدشه نمی کنند، بلکه همه آن را تلقی به قبول می کنند، همه اون را قبول می کنند، لذا شده مقبوله. خب حالا موضوع این روایت هم توجه کنید، این روایت پیرامون اختلاف در حکم دو قاضی در رابطه با مسائل مالی مثل ارث یا قرض، که هر کدام از اونها روایتی رو از روایات معصومین علیهم السلام مستند حکم خود قرار دادند. دو نفر رفتند، اختلاف آوردن بین دو قاضی، قاضی الف میگه حکم به نفع زیده به خاطر فلان روایت، قاضی دوم میگه نه حکم اینجا به نفع عمره، اونم میگه به خاطر اون یکی روایت. پس اختلاف در حکم بین دو قاضی، مستند حکم هر دو هم دو تا خبری که با هم جمع نمیشن متعارضند. امام ابتدا جمع بین متعارضین، مرجحات متعارضین رو بیان میکنه. پس وقتی عمر ابن حنزله از امام صادق پیرامون چنین مطلبی بیان میکنه، امام علیه السلام ابتدا به برخی از مرجحات متعارضین اشاره کرده و میفرماید این حدیث رو در باب تعادل تراجیح بارها خوندید، اما حالا اینجا امروز حدیث رو بخونیم چون طولانیه و مواضعش رو باید یواش یواش. ابتدا امام میفهمد که یونذر الى ما کان من روایتهم انا فی ذلک الذی حکما به ما کان من روایتهم انا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه عند اصحابک فیؤخذ به من حکمهما و یترک الشاذ الذی لیس به مشهورن عند اصحابک. بعد هم گویا در مقام تعلیل فرمود که فإن المجمع علی لا ریب فیه. پس امام ابتدا تکلیف رو اینجور تعیین میکنه، میگه ببینید نگاه کنید به اون دو تا روایتی که از ما دارن در مورد حکمشون، یونظر الی ما کان من روایتهم انا فی ذلک الذی حکما به. ما کان المجمع علی خبر کانه است، هوای کانه که اسم برمیگرده به ما، المجمع علیه عند اصحاب اونی که مورد اتفاق نظره روات نقلش میکنن بهش عمل میکنن، فیؤخذ به من حکمه ما بس اخذ میشه به اون مجمع علیه از حکم دوتا قاضی، اونی که روایتش مجمع علیه و یترک و شاد الذی لیس بمشهورن، اما اون حکمی که بر اساس خبری که مشهور نیست و شاد است صادر شده اون حکم رها میشه. چرا که فإن المجمع علیه لا ریب فیه. اون وقت حالا این ادامه داره به همین صورت و در ادامه به بیان برخی دیگر از مرجحات در صورت تساوی متعارضین مثل موافقت با کتاب و مخالفت با عامه و نظایر اینها میپردازن، امام علیه السلام اینا رو میگن و در ادامه که میاد تو باب 12 این بخش تا اینجا رو در باب 9 آورده بودند، در اینجا میایم سراغ باب 12. در ادامه امام میفرمایند که و انما الامور ثلاثه، انما الامور ثلاثه، امر بین رشده فیتبع مورد تبعیت قرار بگیره و امر بین غیه زلالت بودنش روشن فیجتنب و امر مشکلون مشتبهه نبین الرشد است نبین الغی یرد علمه الالله و الى رسوله. به اینجا که میرسه از جد بزرگوارش از پیامبر مطلبی رو نقل میکنه. نظام فهمد که قال رسول الله صلوات الله علیه قسمتی رو که در پیغمبر فرموده از جدش مطرح میکنه، حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذالک. خب حرام رو که معلومه اسمش با خودش باید ترک کرد، حلال بین هم که مشکلی نداره، اما نسبت به شبهات بین ذالک پیامبر فرموده و من اخذ به شبهات ارتکب محرمات و هلک من حیث لا یعلم. معلومه اگر انسان کنار مرز باشه بالاخره گاهی میلغزه، از مرز رد میشه، پاش میفته اون وره مرز. بعد از اینکه اینا رو بیان کرد امام و در نهایت بر فرض تساوی متعارضین از تمام جهات و عدم امکان ترجیح یکی بر دیگری با عنایت به مرجحات، امام علیه السلام می‌فرمایند فارجعه ارجاع یعنی به تأخیر انداختن، فارجعه حتی تلقا امامک، بس به تأخیر انداز تا به محضر امامت برسی و حکم رو از امامت بپرسی. بعد وجه این وجوب ارجاع در مقام بیان دلیل لزوم تأخیر انداختن تا زمان رسیدن به محضر معصوم علیه السلام رو این گونه بیان می کنند امام علیه السلام که قبلا داشتیم که روایاتی که امر به توقف می کنند دو دسته اند. بعضی ها فقط امر به توقف کردند بدون اینکه تعلیلی بیارند، آوردیم و جواب دادیم. روایاتی که امر به توقف کردند وجوب توقف رو معلل بر علتی کردند، اینجا همون علت رو امام باز بیان میکنه. فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. خب شما فعلا اخباری هستید که این روایت رو با تمام طول عرضش در نظر بگیرید، تسلیسی رو که امام بیان کردن، تسلیسی رو که از جد بزرگوارشون نقل کردند و حکم به احتیاط و توقفی که در رابطه با امر مشتبه کردند و تعلیلی که براش آوردن گفتن که با توجه به اون چه که در رابطه با شبهات اینجا گفته میشه اخباری ها میگن، پس معلوم میشه باید احتیاط کرد. حالا این استدلال و پاسخ استدلال رو باید با این که برای عزیزان تکراریه و در کتاب‌های مختلف اصولی، البته در بحث تعادل تراجی این رو خوندن، در بحث احتیاط هم اشاره شده، مثل مرحوم شیخ میدونید که در رسائل میگه عمده‌ترین دلیل اخباری ها بر وجوب احتیاط همین روایته. پس شیخ رحمت الله در رسائل مقبوله را مهمترین دلیل اخباری ها بر وجوب احتیاط میشماره. به خاطر همین گفتیم با طول و تفصیلش با روایت آشنا بشیم تا ببینیم به هر حال آیا این مهمترین دلیلشون بر مدعاشون که وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه است دلالت داره یا نداره. تا از این بحث ما بیان خواهیم داشت فارغ بشیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.